بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد میگوید برای سکینه محمدی آشیانی هیچگاه حکم سنگسار صادر نشده است. کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی از فردا در وین برگزار می شود. و شمارش آرای انتخابات پارلمانی افغانستان ادامه دارد. ساعت 9 شب به وقت تهران است. مانیا منصور هستم، سلام، شبتون بخیر. با این امید که شب شاد و آرومی رو میگذرونین، مجله شبانگاهی رو آغاز میکنیم. مدت این مجله 30 دقیقه است با بخش‌های متنوعی که سردبیر این برنامه براتون در نظر گرفته. اما قبل از هر چیز تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با آزاده اسدی.
متشکرم مانیا، سلام، وقت شما بخیر. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید برای سکینه محمدی آشتیانی هیچگاه حکم سنگسار صادر نشده است. آقای احمدی نژاد که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده، در گفتگوی با شبکه تلویزیونی ABC گفت یک شخص در آلمان با انتشار خبرهای کذب در این باره سر و صدایی ایجاد کرد و این موضوعی علیه ایران شد. رئیس جمهوری ایران در حالی حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی را تکذیب می‌کند که پیشتر مقام‌های قوه قضاییه و وزارت خارجه جمهوری اسلامی صدور این حکم را تایید کرده بودند. کنفرانس عمومی سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فردا دوشنبه در وین آغاز می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه احتمالاً برنامه هسته‌ای اسرائیل موضوع اصلی این کنفرانس یک هفته‌ای خواهد بود که با حضور نمایندگان 151 کشور عضو آژانس برگزار می‌شود. کشورهای عربی قرار است در قطعنامه‌ای از اسرائیل بخواهند تا از داشتن سلاح‌های اتمی صرف نظر کند و به پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی بپیوندد. گفته می‌شود اسرائیل تنها کشور در خاورمیانه است که سلاح هسته‌ای دارد، اما اسرائیل تاکنون رسماً این موضوع را تایید نکرده است. در خبری دیگر، مقام‌های رسمی در افغانستان می‌گویند شمارش آرای انتخابات پارلمانی این کشور همچنان ادامه دارد. دومین انتخابات پارلمانی افغانستان روز شنبه با وجود چند انفجار و حمله در استان‌های مختلف در این کشور برگزار شد. شمارش آرای انتخابات روزها طول خواهد کشید و نتایج ابتدایی آن حدود یک ماه دیگر پس از بررسی‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام می‌شود. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ناتو از انتخابات روز شنبه استقبال کرده و حضور مردم در حوزه‌های رأی‌گیری را ستودند. وزارت کشور افغانستان می‌گوید 11 غیر نظامی و 3 مأمور پلیس و 3 سرباز ناتو در طول این انتخابات کشته شدند. ابوالفضل حسنی، مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی، میگوید پذیرش دانشجو در 12 رشته علوم انسانی هنر منوط به بازنگری در دروس این رشته هاست. آقای حسنی گفته است هیچ رشته دانشگاهی حذف نخواهد شد، ولی از آنجا که در دروس 12 رشته بیش از 20 سال است بازنگری صورت نگرفته است، وزارت علوم قصد دارد پذیرش در این رشته ها را تا اعمال بازنگری مسکوت نگه دارد. این مقام وزارت علوم تنها به نام رشته های مدیریت، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، حقوق و روانشناسی اشاره کرده است. مانیا،
تازه ترین خبرهای ایران و جهان با آزاده اسدی. سپاسگزارم آزاده. خب دوستان، مجله شبانگاهی را آغاز می‌کنیم با گزیده‌ای از آنچه که خواهید شنید. گفتگوی محمود احمدی نژاد با روزنامه ایران در آستانه حضورش در آمریکا. خانم کلینتون اول برود مطالعه کند واکنش محمود احمدی نژاد به سخنان اخیر هیلاری کلینتون. مجلس خبرگان به وظیفه خود یعنی نظارت به کار رهبری عمل نمی کند. نامه اخیر مهدی کروبی به اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی.
آقای کروبی سعی کرده در این نامه با توجه به اصول قانون اساسی به برخی از نهادها مثل نهاد قوه قضاییه.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی و نظرات شما. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. روزنامه ایران نهاد رسانه‌ای دولت با محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم گفتگویی انجام داده. محمود احمدی نژاد در این 120 دقیقه گفتگو به مسائل مختلفی در حوزه سیاست داخلی و خارجی ایران اشاره کرد. همکارم فهیمه خضر حیدری نگاهی دارد به این گفتگو مفصل که روز یک شنبه در روزنامه ایران منتشر شد.
آقای احمدی نژاد در گفتگو با روزنامه ایران خود را بالاترین مقام کشور پس از رهبر جمهوری اسلامی ایران دانسته و با اشاره به جمله معروف آیت الله خمینی مبنی بر اینکه مجلس در رأس همه امور است گفته است این جمله متعلق به زمانی بود که بر اساس نظام پارلمانی رئیس جمهور مسئول اداره کشور نبود و نخست وزیر به عنوان مسئول اداره کشور از طریق مجلس انتخاب میشد. آن زمان مجلس بالاترین بود اما امروز در قانون اساسی قوه مجریه بار اصلی اداره کشور را بر دارد و قوای دیگر باید کمکش کنند. از قاسم شعله‌صدی حقوقدان و نماینده پیشین مجلس در ایران پرسیدیم آیا اعتبار این جمله که مجلس در رأس همه امور است پایان یافته؟
آقای خمینی قبلا در کتاب ولایت فقیه خودش گفته بود که اصلا در اسلام قوه مقننه به معنی قانون گذار وجود نداره، چون قانون همون اون چیزی است که خداوند توسط پیامبر نازل کرده و این مسئله در اصل دوم قانون اساسی هم میگه نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی است مبتنی بر اختصاص تشریع و حاکمیت به خداوند و لزوم تبعیت در مقابل امر او. لذا طبق تئوری هایی که هم آقای خمینی قبلا گفته و هم در قانون اساسی ذکر شده، ما مجلس قانون گذار به ذات نداریم. به همین دلیل هم هست که در اصل چهارم قانون اساسی پیش بینی شده که همه مصوبات مجلس باید با موازین شرع و قانون اساسی چک بشه توسط شورای نگهبان. همون زمان هم که آقای خمینی به اصطلاح میگفت که این مجلس در رأس اموره، 8 نفر از نماینده‌های مجلس یک سوالی از وزیر خارجه کردن راجع به قضیه مکفارلین. خود آقای خمینی بهشون برخورد کرد و آقا لحن شما از اسرائیل هم بدتر بود و اونها واقعا زندگی سیاسیشون تمام شد اون 8 نفر.
با این حال قاسم شعله‌صدی اظهار نظر آقای احمدی نژاد درباره جایگاه مجلس و قوه قضاییه را نیز صحیح نمی‌داند، اما دلیل چنین اظهاراتی را بیش از هر چیز ضعف خود نهاد مجلس در ایران ارزیابی می‌کند.
اینی که احمدی نژاد فکر میکنه در نظام پارلمانی مجلس دست برتر رو داره فکر کاملا غلطی هست. ایشون خب برای که البته تخصص نداره مسئله سیاسی و حقوقی که ایشون نمیدونه، اما واقعیت امروز یه چیز دیگری است. این مجلس واقعا در رأس امور نیست. این مجلس حتی خودش قانون تصویب میکنه اختیارات خودشو کاهش میده. آخه تو دنیا سابقه نداره همچی چیزی و این مجلس حتی قوانینی که داره تصویب میکنه توان نداره در اجراش پافشاری کنه. یعنی آقای رئیس جمهور دولت هر کاری دلشون بخواد میکنه. حتی نامه نوشته به احمد جنتی گفته آقا این مصوبات مجلس خلاف قانون اساسی هست و مجلس واکنش لازمه ارائه نداده از خودش. همین مجلس میتونه رئیس جمهور رو برکنار کنه طبق اصولی که هست و میتونه رئیس جمهور رو استیضاح کنه و رأی عدم کفایت بهش بده. اینا رو لابد احمد نژاد نمیدونه، منتها ممکنه واقعیت هایی که وجود داره با اون چیزی که در قانون اساسی نوشته شده متفاوت باشه. تا موقعی که احمد نژاد خاطرش جمعی که آقای خامنه ای ازش حمایت میکنه، لابد مجلس در رأس امور نیست، هیچ چیز دیگه هم در رأس امور نیست.
اما رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی اختصاصی با روزنامه دولت تنها به اختلافات دستگاه دولت با پارلمان اشاره نکرده، بلکه از ملت هم گفته است. آقای احمدی نژاد خود را خادم ملت معرفی کرده و مدعی شده که حتی از حقوق مخالفان خود هم دفاع می‌کند. آقای احمدی نژاد همچنین در این گفتگو بر ضرورت تغییر ساختار وزارت خارجه، تشکیلات سفارتخانه‌ها و درجه بندی آنها تاکید کرده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در این مصاحبه مفصل همچنین به روال همیشه به مسئله امریکا اشاره کرده و گفته است حتی رأی آوردن شعار تغییر در امریکا حاصل کار ایران بود. از قاسم شعله‌صدی میپرسیم آیا واقعا در پیشبرد شعار تغییر در ایالات متحده امریکا ایران نقش آفرینی کرده است؟
ایران یک نقش منطقه‌ای و گاهی نقش بین‌المللی قابل توجه داره و اینکه ایران نقش داره شکی نیست، ولی این نقش ربطی به احمدی نژاد نداره، این نقش مال ایرانه. این حرفی هم که حالا زده که آقای اوباما به خاطر ایران این حرف تغییر رو زده، اینم کاملا غلط هست. در 7 دوره ریاست جمهوری قبل از آقای اوباما، یعنی 28 سال، در 28 سال فقط 2 دوره کاخ سفید در اختیار دموکرات ها بود. یعنی در این مدت 20 سال امریکا یک چهره میلیتاریستی در دنیا ارائه شد، لذا این جامعه امریکا بود که خواهان یک تغییر بود و نه فقط امریکا بلکه جامعه جهانی هم در انتظار یک تغییری در روی کرد امریکا بود. آقای اوباما هم زرنگی کرد و این کلمه رمز رو تونست کشف کنه، شعار تغییرات داد.
آقای احمدی نژاد در نیویورک بود که روزنامه دولتی ایران صفحه اول خود را به انتشار مشروع این گفتگو اختصاص داد. رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراهش پیش از ورود به نیویورک از سوریه و الجزایر هم بازدید کردند.
گفتگوی محمود احمدی نژاد با روزنامه ایران در آستانه حضورش در سازمان ملل متحد در نیویورک، گزارشی بود از فهیمه خضر حیدری.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز یک شنبه در اظهار نظر نسبت به سخنان هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شد که ایران جامعه‌ای آزاد و برخلاف آمریکا جامعه‌ای چند صدایی است. سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گفتگوی تلویزیونی وزیر خارجه آمریکا بیان شد که طی آن خانم کلینتون در مورد قدرت گرفتن نظامی‌ها در ایران هشدار داده بود. نادره صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌دهد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی که شامگاه روز شنبه برای اقامتی 7 روزه و برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد، بامداد روز یک شنبه در نخستین گفتگوی تلویزیونی خود نسبت به سخنان خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا واکنش نشان داد. احمدی نژاد که با کریستیان امانپور روزنامه‌نگار ایرانی تبار در شبکه تلویزیونی ABC شرکت کرده بود، اظهار نظر وزیر خارجه آمریکا در مورد قدرت گرفتن نظامیان در ایران را مردود دانست و گفت: توصیه می‌کنم خانم کلینتون پیش از سخن گفتن درباره آن اندکی فکر و مطالعه کنند.
می‌کنید خانم کلینتون؟
احمدی نژاد گفت: ایشان یک فرد محترمی هستند. چگونه می‌شود ادعا کرد که در ایران نظامیان حاکم شده‌اند در حالی که در انتخابات گذشته حدود 85% واجدان شرایط شرکت کردند؟ آیا همه این افراد نظامی هستند؟ وزیر خارجه آمریکا بامداد روز یک شنبه پیش از گفتگوی تلویزیونی ABC با رئیس جمهور اسلامی در همین شبکه تلویزیونی از افزایش قدرت نظامیان در ایران ابراز نگرانی کرده و از ایرانیان خواسته بود تا با قدرت گرفتن نظامیان در این کشور مقابله کنند.
This takeover of their political system and a threat to their dual system of elected and clerical leadership.
خانم کلینتون گفته بود باید راهی برای خروج نظامیان از قدرت سیاسی و خطری که سیستم دوگانه رهبری انتخابی و مذهبی را تهدید می‌کند وجود داشته باشد. رئیس دیپلماسی آمریکا همچنین گفت: هنگامی که شما به نظامیان قدرت می‌دهید تا برای سرکوب مخالفت‌های مشروع به آنان تکیه کنید، شرایطی را به وجود می‌آورید و نیروهایی را آزاد می کنید که نمی دانید سرانجام تا کجا پیش خواهند رفت. محمود احمدی نژاد در پاسخ به این سخن گفت: ادعای قدرت گرفتن سپاهیان مشکلی را حل نمی کند و اگر ایالات متحده بران است تا روش دولت جورج بوش را کنار بگذارد، باید توضیح دهد که در افغانستان، عراق و آفریقا چه می کند.
ما تحریم ها را جدی.
رئیس جمهور اسلامی در بخش دیگری از این گفتگو تحریم های سازمان ملل و کشورهای مختلف را جدی تلقی کرد، ولی افسود که این تحریم ها بی اثر بودند. آقای احمدی نژاد در پاسخ به پرسش مربوط به بازگشت دولت ایران به گفتگوها به نامه‌های پیشین خود به پرزیدنت اوباما اشاره کرد و اظهار داشت که پاسخی از رئیس جمهور آمریکا دریافت نکرده است. وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با ABC از جمهوری اسلامی خواسته بود تا برای حل دشواری ناشی از برنامه اتمیش بر سر میز مذاکره با گروه 5+1 بازگردد و به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دهد تا تأسیسات اتمی و چگونگی فعالیت‌های ایران را مورد بازرسی قرار دهند. از دیگر موضوعهای مورد پرسش از رئیس جمهور اسلامی در گفتگوی تلویزیونی روز یک شنبه، مسئله ادامه بازداشت 2 شهروند آمریکایی در ایران است که به اتهام عبور غیرقانونی از مرزهای ایران و عراق بیش از 1 سال است که در زندان اوین به سر می‌برند. سارا شورت، 3 زندانی اخیراً با وثیقه 500 هزار دلاری از زندان آزاد و روز یکشنبه از طریق دبی وارد واشنگتن شد.
اقدام انسانی.
رئیس جمهور اسلامی گفت که از آزادی سرشورت پاسخ چندانی دریافت نکرده است. وی در همان حال مدعی شد که 8 شهروند ایرانی نیز در آمریکا به طور غیرقانونی زندانی هستند. آقای احمدی نژاد در گفتگو با کریستیان امانپور به موضوعهای دیگری هم اشاره کرد.
ما در ایران آزاد.
از جمله وی در اشاره به سخنان علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری مبنی بر جدی بودن تحریم‌ها بدون نام بردن از وی مدعی شد که ایران جامعه‌ای آزاد است و هر کس حق اظهار نظر دارد. او گفت برخلاف جامعه آمریکا که به تک صدایی عادت کرده، ایران جامعه‌ای چند صدایی است. این در حالی است که به گزارش سازمان‌های حقوق بشری و مخالفان، موج سرکوب فعالان سیاسی و مدنی در یک سال گذشته افزایش یافته و بسیاری از معترضان به نتیجه انتخابات پارسال دستگیر و به زندان‌های دراز مدت محکوم شدند.
نادر صدیقی نگاهی داشت به واکنش محمود احمدی نژاد به سخنان اخیر هیلاری کلینتون. خانم کلینتون در مورد قدرت گرفتن نظامیان در ایران هشدار داده بود. اما در مورد مسائل مختلف و خبرهای اخیر در ایران، شنوندگان عزیزی هر روز با ما تماس میگیرن، نظرات خودشون رو مطرح میکنن. فرصت مناسبیه که نوبت رو به شما دوستان بدیم و به نظرهای شما گوش کنیم.
آقای احمد نژاد، شما که درخواست میکنی 8 ایرانی آزاد کنن، آیا جرمشون رو میدونی چیه؟ بهتره که آمریکا جرم اون 8 نفرم رو بکنه، جرم این 2 نفر بیگناه دیگه هم که هستند رو بکنه و بعد آزاد.
در رابطه با کوروش و احمدی نژاد و رحیم مشفعی میخواستن نظرم اعلام کنم. اینا میخوام تست بکنن، تست روانی بکنن جامعه رو، ببینن کیا و چند درصد مردم ایران در فکر بازگشت به اصل خیشتنن و اونا رو شناسایی بکنن. اونایی که اهل فکر و اهل قلم و اهل نظر هستن اونا رو دستگیر بکنن. اینا به جز این هدف دیگه‌ای ندارن. اینا اصلا اعتقادی به کوروش ندارن، دارن باهاش بازی میکنن، تست میکنن. خدا حافظ.
آقا باید بیکاری تا برداشت کنیم. عربا اون زمان در صنعت نفتشون سرمایه گذاری کردن، کاشتن، حالا برداشت میکنن. ما در عوض بسیجی کاشتیم، حالا داریم بسیجی برداشت میکنیم. نتیجه‌اش هم تو حوادث بعد از انتخابات دیدیم، چطوری کشتن و زدن و غارت کردن. اینا بسیجیامون بودن، اینا محصولات کاشتمون بود که برداشت کردیم.
آقای خامنه‌ای، ما برای حکومت اسلامی انقلاب کردیم، نه برای حکومت نظامی.
آقای خامنه‌ای، آقای احمدی نژاد، خیلی خوشحالید که دانشجوهای بیگناه رو به چند سال زندان و تبعید محکوم کردید. اشکالی نداره، ستمگرها و ظالما همیشه تاریخشون ضعیف بوده و هیچ وقت از تاریخ درس نگرفتن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2000420112-41-13.
مهدی کروبی از رهبران مخالفین دولت در نامه خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان گفته به موجب قانون اساسی این مجلس وظیفه سنگین نظارت بر عملکرد رهبری رو بر عهده داره، اما در انجام وظیفش کوتاهی میکنه. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت ایران در نامه‌ای خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان گفته است که به موجب قانون اساسی این مجلس وظیفه نظارت بر عملکرد رهبری را به خوبی انجام نداده است. او در این نامه با اشاره به قوا و نهادهای گوناگون زیر نظارت رهبری به ده ها مورد اشکال از عدم رعایت حقوق مردم تا بیکفایتی مدیران اجرایی و قضایی توسط نهادهای تحت پوشش رهبری اشاره کرده است. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی در تورنتو، در توضیح اشاره های آقای کروبی به تخطی دستگاه های تحت امر رهبری میگوید:
آقای کروبی سعی کرده در این نامه با توجه به اصول قانون اساسی به برخی از نهادها مثل نهاد قوه قضاییه، شورای نگهبان و همچنین ریاست جمهوری اشاره کنه که اعتقاد داره که این نهادها به خوبی کار نمی‌کنه و در چارچوب وظایف و اختیاراتی که در قانون اساسی بهشون داده شدن عمل نمی‌کنن و بعضن در مسیر کارشون انحراف‌های بزرگی هم ایجاد کردن. در قسمت پایانی نامه به ویژه به مسئله دولت و نقش مخرب دولت در سیاست‌های اعمالی در داخل و خارج خیلی اشاره میکنه و اون رو خیلی برجسته میکنه.
مهدی کروبی همچنین در نامه خود به هاشمی رفسنجانی چند بار بر اختیارات گسترده مجلس خبرگان از جمله حق عزل رهبری تاکید کرده و نوشته است که به عقیده او مجلس خبرگان از ظرفیت‌های قانونی اصول 107، 108 و 111 قانون اساسی به درستی استفاده نمی‌کند. اما مجلس خبرگان رهبری تاکنون به چه میزان از ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی که برای تعیین و نظارت بر کار رهبری است استفاده کرده است؟ علیرضا نامور حقیقی به این پرسش پاسخ می‌دهد.
تصوری که در اول انقلاب بود این بود که شاه بالاخره فردی است فاسد و اگر جایگزین اون فردی مؤمن و مذهبی و مرجع تقلید باشه درجه انحراف نظام به حداقل ممکن کاهش پیدا خواهد کرد. خب ترکیب مجلس خبرگان به خاطر اینکه عمدتاً از مجتهدین هستن و عموم علما هستن، خب خیلی از اینها ممکن در کار سیاست نباشن. نکته دوم این بود که در مجلس اول به خاطر نفوذ و ویژگی‌های خاص آیت الله خمینی که به هر حال بنیانگذار انقلاب بود، مجلس اول خبرگان هم در حقیقت کار اساسی در رسیدگی به نهادهای تحت امر رهبری انجام نمیداد. به هر حال واقعیت این است که در دوره اول هم مشکلاتی در قوه قضاییه وجود داشت، بسیاری از حقوق مردم ممکن بود ضایع میشد و مسئله بعدی هم این بود که در مجلس اول فقهای مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان و امتحان شورای نگهبان گزینش نمیشدند که این بعدا انجام گرفت. در این حال منصوبین رهبری هم نمیتوانستند جز اون مجلس باشن که این هم تغییر پیدا کرد.
اما یکی از عرفای ثابت در پایان نشست مجلس خبرگان رهبری آن است که اعضا برای تجدید بیعت به طور دست جمعی به دیدار رهبر جمهوری اسلامی می روند. این مورد همچنین یکی از اشاره های نامه مهدی کروبی به رئیس مجلس خبرگان است که در آن آمده برگزاری سالی دوبار نشست که همراه با عمدتاً ثناگویی از رهبر است و پس از آن دیدار از موزه عرض اخلاص با رهبری و همچنین صدور قطعنامه‌های کلیشه‌ای چیزی جز صرف هزینه‌های مادی و معنوی از بیت المال نیست. مهدی کروبی در پایان نامه خود به اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به عملکرد و چگونگی روی کار آمدن دولت دهم نوشته است که اگر مجلس خبرگان به مسئولیت خطیر خود در راستای بیکفایتی، گزافه‌گویی، بی‌ادبی و گستاخی این دولت در موقع و زمان آن نپردازد، شاید زمانی به این نکته واقف شود که نوشدارو پس از مرگ سهراب باشد.
گزارشی بوده از رضا جمالی.
از ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com
اما حالا نوبت میرسه به برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران که روزهای یکشنبه و سه‌شنبه و پنج‌شنبه پخش میشه. این برنامه رو مراد ویسی تهیه کرده است.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کنه. اون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا
ما فرض مترمند.
سلام، این روزها آخرین روزهای شهریور است، روزهایی که 30 سال است در ایران با بحث جنگ ایران و عراق گره خورده است. اما شاید تا حالا کمتر به این موضوع پرداخته شده که درگیری‌های مرزی ایران و عراق نه از شهریور 59 بلکه از زمستان 58 شروع شد و در بهار و تابستان 1359 به اوج خود رسید. این درگیری ها به طور خاص در بهمن 1358 در منطقه شروع شد که عراق مدعی بود بر اساس قرارداد 1975 الجزایر باید به عراق بازگردانده می شد، ولی طبق ادعای عراق شاه ایران از این کار امتناع کرده بود، یعنی پاسگاه‌های سیف صد، زین القوس و خان لیلی در منطقه غرب ایران و در نزدیکی نفتشهر، سومار و مناطق نزدیک به آن. به همین دلیل اولین بمبارانی که میگهای عراقی در خاک ایران انجام دادن، بمباران منطقه مرزی سومار در 13 اسفند 1358 یعنی 7 ماه قبل از شروع جنگ رسمی بین دو کشور بود. 5 روز بعد هم ایران خواستار خروج سفیر عراق از تهران شد. عراقی ها به طور متقابل در 26 اسفند 1358 از محمود دعایی سفیر وقت ایران در بغداد خواستند تا بغداد را ترک کنند. سال 59 که شروع شد درگیری های مرزی ایران و عراق نیز بیشتر شد. تمرکز این درگیری ها در منطقه قصر شیرین و سومار و مناطق مرزی استانهای کرمانشاه و ایلام بود. اما اختلافات دو کشور به اینجا خاتمه نیافت. طی خرداد، تیر و مرداد 58 ایران و عراق وارد درگیری های مرزی گسترده شدند. درگیری های مرزی که اوج گرفت در 24 مرداد جلسه ای از فرماندهان ارتش و سپاه پاسداران ایران با حضور ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری وقت در اتاق عملیات لشکر 81 زرهی کرمانشاه برگزار شد. هدف این جلسه پاسخ به یک سوال مهم بود: آیا عراق در حال آماده شدن برای حمله گسترده به ایران است؟ فرماندهان سپاه بعدها اعلام کردند که به ابوالحسن بنی صدر گفتند عراق در صدد حمله است، ولی آقای بنی صدر این سخنان را جدی نگرفته و گفته است عراق چون این حمله ای نخواهد کرد. اما خود آقای بنی صدر معتقد است
عرض کنم این دروغی است که ساختن، اونم برای اینکه واقعیت 180 درجه وارونه کنن. اداره اطلاعات ستاد ارتش گزارشی به من داد حاکی از اینکه عراق آماده حمله به ایران می شود. ذیل او من نوشتم که این گزارش را ببرید نزد آقای خمینی و شفاهن هم به او توضیح بدید. رفتند و توضیح دادن. بعد من آقای خمینی رو دیدم، گفتم خب چه می‌فرمایید؟ گفت اینا رو من باور ندارم، هیچ کس به ایران حمله نخواهد کرد، این دروغ ها رو ارتشی ها برای این می سازن که پای آخوند رو از ارتش ببرن.
شهریور ما که فرا رسید و درگیری های مرزی که بیشتر شد، همه چیز نشان از آغاز جنگی گسترده بین ایران و عراق داشت. در 17 شهریور عراق یادداشتی رسمی به سفارت ایران در بغداد داد که در آن ادعا شده بود برخی مناطق طبق قرارداد 1975 الجزایر به عراق تعلق دارند و باید به عراق بازگردانده شوند. در 23 شهریور یک میگ عراقی به هلیکوپتر حامل رئیس جمهوری و نخست وزیر ایران که در حال بازدید از مناطق مرزی غرب ایران بودند حمله کرد، اما آنها از این حمله جان سالم به در بردند. با این وجود نیروهای عراقی در منطقه نفتشهر و سومار وارد خاک ایران شدند و اولین نقطه ای از خاک ایران که در این جنگ تصرف شد پاسگاه مرزی خان لیلی بود که عراق مدعی بود طبق قرارداد 1975 الجزایر باید به عراق تعلق داشته باشد. سرانجام در پی این تحولات صدام حسین در 26 شهریور 1359 در تلویزیون عراق ظاهر شد و اعلام کرد که قرارداد 1975 الجزایر از نظر عراق اعتباری ندارد.
عندما نعتبر اتفاقية 6000 لعام 1975 ملغاة من جانبنا.
في الحديث يشهد نشهد.
و چنین شد که ارتش عراق 5 روز بعد با 12 لشکر مجهز به ایران حمله کرد، حمله‌ای که باعث شروع جنگی 8 ساله بین ایران و عراق شد.
بله، مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران بودیم. برنامه رو مراد ویسی تهیه می کند. دوستان با ما تماس بگیرین و در مورد مسائل مختلف نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا مطرح کنین. تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13. تکرار میکنم 2042-02-21-12-41-13. خب به لحظات پایانی مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک شدیم. از همراهی شما با این مجله و این ایستگاه رادیویی سپاسگزارم. همچنان با ما باشید. نیمه شب باز با مجله نیمه شب با شما خواهم بود.